با مقالطه مرحله داوری و داوری یک مغالطه معرفت شناسان است. معتقدند که دین حتی اکثر می تواند در مرحله گردآوری به شکل‌گیری نظریات علمی و فرضیات علمی کمک بکنه، اما در مرحله داوری که مرحله ارتباط نظریه ها و فرضیه ها با عالم عینی هست، دین هیچ گونه دخالتی نمیتونه داشته باشه و به این معنا حقیقتا ما قابل علم دینی هستیم. علم از هر مسیری که گردآوری بشه در مرحله داوری به ناچار میبایست از قواعد ارزیابی علمی عبور بکنه و طبیعتا به این معنا دیگه ما علممون علم جهانیست، علم عامه و فرهنگ ها و شرایط جغرافیایی در علم دقیق نیستن، بنابراین ما علم مضاف به فرهنگ ها و مکاتب و نقطه مختصات ملت ها نداریم. این یک نظریه است. عرض کردم این عمدتا البته پشتوانه هایی داریم، نظریه عمدتا مبتنی بر مغالطه معرفت شناسانه مقام داوری و گردآوری و تفکیک این دوست و اینکه معیار صحت رو فقط در مرحله داوری تحقیق می کنند، مرحله گردآوری رو قابل ارزیابی نمی دونند که آیا اونجا هم صحیح و غلط حق و باطل راه داره یا نداره. من بحث اونها ندارم، بحث در مورد کسانی است و گرایش هایی است که همه معتقد به علم دینی هستند، به نحوی امکان علم دینی و حتی تحقق علم دینی رو پذیرفتن. رویکردهایی که در این زمینه وجود داره سه رویکرد هست. رویکرد مسئله محور، یعنی رویکرد کسانی که معتقد به علم دینی هستند به خصوص در حوزه علوم انسانی، ولی برای دستیابی به علم دینی مسئله محور عمل میکنند. میگن ما باید مسائلی رو که در مسائلی رو که در علوم مطرح هست باید مورد بررسی قرار بدیم و گزاره ها رو، نظریه ها رو، فرضیه ها رو اصلاح کنیم. این رو کرد که گاهی معروف به رو کرد تهذیبی است، گرچه این نام برای اون نام جامعه نیست، بیشتر دنبال تهذیب علم مدرن هست و تکمیل علم مدرن. خب این رویکرد با اینکه طرفداران زیادی داشته قبل از انقلاب اسلامی در بیرون ایران، در بین اندیشمندان اسلامی متفکرین بودند که معتقد به تهذیب علم علوم انسانی لاغر بودند و رویکرد تهذیبی به علم انسانی به شیوه مسئله محور داشتند. خب توفیقاتی هم به دست آورده، ولی این حرکت دلواز این که تهذیب علم رو در رایه‌های رومین دنبال میکنه و به عنوان دنبال اصلاحات عمیق و بنیادی نیست به نتایج جدی دست نیافته و تکنون هم موفقیتش موفقیت‌های چشمگیری که بتواند تحولی در عرصه علوم ایجاد بکنه نداشته، با اینکه بیشترین انرژی متفکرینی که معتقد به علم دینی بودن تو همین میدان هزینه شده، ولی دستاوردهای جدی نداشته. علتش همین است که این علوم مدرن در برای این دایه‌های علمی بنیادهای عمیق علمی دارند که منزله فوندسیون این شهر علمی است و تمام مهندسی طبقه رویی مبتنی بر فوندسیون است و اگر اون مبانی دستخوش تحول نشن امکان تحول در دایه‌های علمی فراهم نمیشه. از این گرایش که بگذاریم و روی کرده همون روی کرده فلسفی است که به اصلاح مبانی علوم انسانی میپردازه و روی کرده شروع کرده اصلاح مبانی است. کسانی که این روی کرده دارن یا نهله هایی که این روی کرده دارن گرایش های مختلفی دارن، ولی سرجم همه شون معتقدن به این که اصلاح علوم انسانی باید از لایه های بنیادی اتفاق بیفته و اکتفا به اصلاح گزاره‌ای و یا اصلاح فرضیه‌ها و نظریه‌ها کافی نیست. خب هم در بین نهادهای دانشگاهی ما، هم در بین نهادهای موسیقی ما، این رویکرد طرفدارانی داره که اخیراً هم طرفداران این رویکرد رو افزایش هستن و توجه پیدا کردن که ما باید از لایه‌های عمیق اصلاحات رو شروع بکنیم. بعضی علاوه بر اینکه معتقدن ما باید مبانی نظری علوم انسانی رو تحول کنیم، میگن فضایی رو که علم انسانی در اون تولید میشود باید دستش تحول بشه. اگر فضا فضای مادی بود ناشی از ارتباط خاص بین انسان و جهان و خدای متعال، اون ارتباطی که روح دنیای مدرن رو شکل میده، در اون فضا حتی عقلانیت از منزلت قدسی به منزلت زمین و کارکردی تنزل بیاد. با چه مدلی نظام سوالاتی که از علم مشمول به طرف علم شامل میاد استخراج میکنید؟ فرض کنید شما از حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد میخواید وارد فضای فلسفه بشید و به شکل فلسفی علم رو هدایت کنید. خب نظام سوالاتی که از علم مشمول به طرف علم شامل میاد، این نظام سوالات کجا طراحی میشه؟ این سوال اول است. چه مدلی شما سوالهایی رو که باید از روانشناسی به طرف علم بالاتر بیاد، علم فرادستی بیاد، تا شما بتوانید اون پیش‌فرض‌ها و مفروضات اساسی رو در علم فرادستی تعمیم بکنید و بر اساس این مفروضات روانشناسی رو پیش ببرید، جامعه شناسی رو پیش ببرید، با چه مدلی شما نظام سوالات رو طراحی میکنید؟ شما در بین این اندیشمندان نمیبینید که دنبال مدلی رفته باشن که بگه چه سوالاتی باید از علم فرودستی به سمت علم فرادستی، از علم پسینی به سمت علم پیشینی بیان، ولی تعبیری از علوم به سمت فلسفه های مضاف و فلسفه اعلا وقتی حرکت میکنی، چگونه میتوان نظام سوالات مدبری رو به سمت اون فلسفه برستاد؟ این سوال اول. سوال دوم این است که برفرض ما بپذیریم که این سوال ها باید در فلسفه فلسفه های مضاف به علم پاسخ داده بشن و فلسفه های مضاف به علم هم تحت تأثیر فلسفه های مضاف به واقعیت و در نهایت تحت تأثیر فلسفه اعلا و حکمت اعلای اسلامی هستند. برفرض اگر این رو پذیرفتیم، جای این سوال هست به چه دلیل که حکمت موجود ما از عهده پاسخگویی به این نظام سوالات برمیاد؟ علاوه بر این، اگر همه سوالاتی که از حوزه دانشها به سمت دین میان سوالات فلسفی هستند، بسیاری که در حوزه فقه اجتماعی، در حوزه اخلاق و عرفان اجتماعی باید پاسخ داده بشن، همه سوالات معطوف به حوزه حکمت نیستند. و این به ویژه این سوال جدی است، به چه دلیل که حکمت موجود میتواند همه سوالهایی رو که در فضای پژوهش‌های مدرن با تمام وسعتی که دارد به سمت حکمت میاد، از جمله در حوزه مدیریت، در حوزه سیاست و نظام سیاسی اسلام، در حوزه اقتصاد و بقیه حوزه ها، بتواند پاسخ بده؟ این هم سوال دوم. گرچه الان یک تلاش هایی شده، مثلا همایشی در یکی دو سال گذشته برقرار شد، سیاست متعالی مبتنی بر حکمت متعالیه که دنبال استخراج مبانی سیاست اسلامی از حکمت صحرایی بودن. نمیخوام بگم هیچ توفیقی در اینجا به دست نیامد، اما خود این همایش یک گواه هست برای این که بسیاری از سوالاتی که امروز مطرح میشود در حوزه سیاست، معلوم نیست ما بتوانیم به راحتی از گذشته های خودمون استخراج کنیم. من نمیگم روی سرمایه های گذشته حد بکشیم و صفر آغاز بکنیم، ولی این هم هست، نباید پاسخ هر سوال جدیدی رو در معرفت های گذشته خودمون دنبال بکنیم. بعد ما معتقدیم که دین ظرفیت پاسخگویی به سوالهای خارجی بشر رو داره، میتواند اندیشه بشر رو رهبری کنه، اما دلیلی ندارد که فلسفه مسلمی یا فلسفه اسلامی هم بتواند همه سوالهای نوظهور رو پاسخ بده. بنابراین ما ناچار به این هستیم که طراحی بکنیم فلسفه عام و فراگیر و حکمت عامی رو که بتواند این حکمت همه پاسخهایی که مورد نیاز علوم هست بده. و نکته مهمتر از همه این است که برخلاف چنین اتفاقی افتاد، بحث کردید که دانشها سوالات نظام سوالات خودشون رو به علم فرادستی دادن و فلسفه اعلای اسلامی و یا مسلمی هم پاسخی به اونها داد. به چه دلیل این علم رو شما علم دینی میاد؟ این علم فلسفی است. تمدنی هم که مبتنی بر این علم درست میشه تمدن فیلسوفان است، نه تمدن انبیا. ما منکر حکمت اسلامی نیستیم، اما حکمت اسلامی غیر از فلسفه مستره است. بنابراین حتما میباید حکمت اسلامی زیر مجموعه تفکر دینی قرار بگیره و تبعیت منطقی حکمت از دین تأمین بشه. اگر ارتباط منطقی فلسفه با دین، نه ارتباط موضوعی، فلسفه اسلامی به شدت تحت تأثیر فضای فرهنگ اسلامی است و از این رو مسائلش و محصولاتش به شدت آهنگ اسلامی دارن، در این تردیدی نیست. اما ارتباط منطقی این پژوهش‌ها با دین روشن نیست. تنها ادعا شده که عقل هم یکی از منابع معرفتیه و به واقع میرسه. این ادعا هم جای تأملات فراوانی داره. در هر صورت در پس که چنین علمی شکل بگیره، این علم فلسفی است، نه علم دینی. و فلسفه های سکولار هم این کار نمی کنند که ما علم فلسفی داریم و می پذیرند که روی کرده خاص فلسفه اسلامی هم اثرگذار در علم باشه. ولی مهم این است که ما اگر دنبال تمدن دین هستیم باید دنبال علم دینی باشیم. و سوال دیگری که این هم سوال بسیار جدی است که متوجه طرفداران اصلاح فلسفی هستن، اصلاح بنیادی هستن، چه کسانی که فلسفه علمی کار میکنن، چه کسانی که مفهوم رو فلسفه های مضاف حرکت میکنن، اون سوال اینه که برفرض شما پیشفرضهایی رو از فلسفه اسلام به دست آوردید و به عنوان مفروضات علوم در اختیار اون قرار دادید، مگر روش تحقیق در علوم به شما اجازه میده که این مفروضات رو در حوزه فرضیات و در حوزه آزمون‌پذیری قرار بدید؟ اگه شما چنین اجازه میده، فرض کنید اگر شما اثبات گرا باشید و معتقد به شیوه پوزیتیویست ها باشید، آیا پوزیتیویست به شما اجازه میدهد که مفروضات متافیزیکی و وارد عرصه علوم تجربه بکنید یا از آغاز راه رو به شما مسدود میکنید؟ مفروضات متافیزیکی اصلا مفروضات علمی نمیدونه، زبان دین رو زبان علمی نمیدونه، لااقل تجربه پذیر نمیدونه این مفروضات متافیزیکی رو. بنابراین شما ناچار باید در حوزه روش تحقیق و متدولوژی اون دست بدهید، به طوری که اولا مدلی بدید در اونجا که بتوان نسبت منطقی این دانش با علم اعلا رو تعریف بکنه و از اونجا نسبت منطقی ارتباط این دانش با دین رو تعریف بکنه. این یک. دو، بعد از اینکه مفروضات اساسی از دین گرفته شد، شیوه عقلانی فرضیه سازی و نظریه پردازی مبتنی بر اون مفروضات رو به دست بده و بگه چه شیوه نظریه پردازی صحیح است، کدام شیوه نظریه پردازی غلط است. یعنی معیار صحت رو یه قدم ببره تو مفروضات، بگه مفروضات اگر از حوزه دین آمدن صحیح هست و الا صحیح نیستن. دو، ببره در شیوه نظریه پردازی که بگه با چه شیوهی باید نظریه پردازی کرد که این نظریه پردازی صحیح باشد. و سوم، ارتباط این فرضیات رو با عینیت از طریق آزمون برقرار بکنه. یعنی معیار صحت در این روش سه تا شاخصه داره. یک شاخصه اینی فقط آزمون پذیری یا ابطال پذیری یا اثبات پذیری و امثال اینها نیست، بلکه معیار صحت هم به اثبات پذیری تجربی و فارمزی علمی محدود است، هم به انسجام عقلانی هم به هماهنگی با منابع بعد. بنابراین روی کرده سوم روی کرده به جای فلسفه مضاف مضاف تعریف کنید در روش مضافی است، این قابل تکامل و خوبصه است. و همچنین روش مضاف به علوم کاربردی و روش مضاف به مدل های اجرایی. خب این روش ها هستند، یعنی روش‌های مضاف باید تولید بشن و تولید روش‌های مضاف، مضاف به واقعیت مبتنی بر فلسفه روش، یعنی این رویکرد است که تحول علوم رو از منظر فلسفه روش دنبال میکنه. حالا اگر ما بخوایم یک سری براش در نظر بگیریم، لایه بر لایه فلسفه روش یا دیگه تعبیر دیگه رویکرد معرفت شناختی است، لایه بعدی لایه عقلانیت دیگه، مخصوصا از عقلانیت شیوه های تعقل هست، شیوه تعقل و تفکر و تجربه و شیوه مطالعه، یعنی روش ها و نرم‌افزارها. بعد دنبالش تفکر دینی است که از اینجا مفروضات اساسی به دست میاد، بعد وارد فضای فرضیات و نظریات و سپس ارتباط با نیت آزمون پذیری میشه. نکته دیگری که در اندیشه استاد فقید موجود داشت این بود که بعد از اینکه ما چنین نرم‌افزاری رو تولید کردیم که اون نرم‌افزار روش تحقیقی به ما میده که میتواند یک هماهنگی بین عرصه‌های مختلف تحقیقی ایجاد بکنه و معیار صحت رو در حوزه تجربه غیر طبیعیه در نظر میزنه که این نرم‌افزارشون تولید فرمودن، ما نیاز به یک سخت‌افزار برای تولید علوم انسانی داریم، یعنی نیاز به یک شبکه تحقیقات آزاد، حالا در مقیاس ملی و بلکه بالاتر مقیاس دنیای اسلام داریم، شبکه تحقیقات آزاد ملی، و ما باید اون رو هم طراحی بکنیم که زیر ساختهای طراحی این شبکه رو هم انجام بدن، شبکه‌ای که درش حوزه تفکر دینی، یعنی مأموریت حوزه های علمیه و آکادمی ها و فرهنگستان ها و پژوهشگاه ها و آزمایشگاه هایی که در اختیار پژوهشگاه ها هستن و سپس دانشگاه ها و آموزشگاه های بزرگ، دانشگاه هایی که به خصوص در تراز عالی هستن و تلاششون در حوزه از کنم سطوح عالیه، یعنی در حوزه دکترا و فوق دکترا به پژوهش نزدیک میشه و سپس آموزشگاه ها رو در یک شبکه قرار بدیم. در این صورت ما دارای یک شبکه تحقیقات هستیم که در اونجا دیگه حوزه در مقابل دانشگاه، دانشگاه در مقابل حوزه نیست. این شبکه هم به لحاظ نرم‌افزار تحقیق هماهنگ است، هم به لحاظ منابع تحقیق هماهنگ و هم به لحاظ شبکه‌ای که این تحقیقات مدیریت می‌کنه درون یک شبکه منسجم قرار می‌گیره. پیشنهاد پایانی من این است که به پایان رفت نزدیک شدیم. پیشنهاد پایانی من این است که ما اولا برای تحقق چنین امری نیاز به ایجاد جبهه فرهنگی از طرفداران علم اسلامی دینی داریم در مقابل سکولارهایی که معتقد به علم دینی نیستن، علم جهانی میدونن، علم عام میدونن. ما نیاز به تشکیل یک جبهه داریم که همه کسانی که معتقد به علم دینی هستن با گرایش‌های مختلف به تعامل بپردازن. و دومی که احتیاج در برای آغاز راه اولین قدم احتیاج به یک سندی داریم که مسیر راه دستیابی به علم اسلامی رو تولید بکنه. حالا ما باید از تعبیر دکترین تولید علوم انسانی دینی بفرمایید و این دکترین در عین اینکه نقشه راه رو روشن میکنه به گونه ای باشد که مورد رفاه نسبی نخبگان جامعه قرار بگیره، به این سرآغاز یک حرکت جمعی و شبکه‌ای به سمت تولید علوم انسانی اسلامی است. السلام علیکم و رحمت الله.